معطلی لازم نیست. حرکت.
اما بیسیم چی هنو داخل کوچن؟
یه پلاک خیلی معنی به دنبال داره. مگه نبسیگی؟
بله. خیلی خب، پس با این وضعیت دستور حرکت گردانو بدید.
بازم میپرسم، بدون بیسیم چی؟
جمع کن خواهرم. زنده ها باید زندگی کنن. استوار اینو از همه بهتر میدونه. استوار، تو که منتظر پیراهن یوسفت نمیشی؟ میشی؟
ببینم دکتر، چشمای من معلومه یا نه؟
که چی؟
جواب بده.
بله، خیلی هم سالم.
وقتی رفتن ستا پسر چشمای استوار یعقوب نجات رو کور نکرد، پس این یکی هم کور نمی کنه. حاج محسن، گردان رو حرکت بده.
تو که نمیخوای کنار پنجره بازم منتظر بمونی ها؟
یا کسی به کسی دستور نمیده. آهای بسیجی.
بله.
یوسف منو کجا پیدا کردی؟
کشیدمش کنار تا خدای نکرده تانکا از روش رد نشه.
آدرس بده، باید برم بیارمش.
فقط فرصت کردم این نصف پلاکو بیارم، چون محل محاصره است. تو نباید بری استوار.
خیلی دوست داری دستور بدی ها؟
من غلط بکنم به بزرگتر از خودم دستور بدم، اما اونجا سقوط کرده.
کجای کاری؟ دیر به جنبیم، اینجا هم سقوط میکنه.
حاج موسی، سه طرفمون سقوط کرده، فقط راه به طرف پل بازه که اگه تکون نخوریم اونم بسته میشه.
میشنوی؟ بفرما. نزدیک شدن آقایون جنگی هنوز هم دارن بحث میکنن. بابا چرا به فکر زندان نیستی؟
دکتر خیلی حرف میزنی، ساکت. بسیگی، موقعیت رو درست توضیح بده.
استوار، خط باید شکسته بشه، هنوز به وجود ما اینجا پی نبرده.
مهمات چی داره؟
همینی هم که داریم زیادیه، اگه تو آخر مصرف کنی شاهکاره.
خیلی خوب، من میرم خط رو بشکنم، شما هم از سمت چپ خارج بشید.
به به، پس برای خودت فرمان میدی. الان دیگه هیچ کی فرمانده نیست.
حرمت مذاکره رو داشته باش.
خب آقا رسول عکاس، آخرین عکس تو از منو فرمانده بگیر که میخوام بزنم بیرون.
من تعیین میکنم.
مگه من به دستور تو اومدم که حالا به دستور تو بمونم؟ همیشه فرمانده باید بمونه، اما یه بغل گرفتن و بوسیدن روی ماه تو به من بدهکاری. در ضمن صحنه خرمشهری یه روزی اینجا آزاد میشه، یادت باشه که فراموش کن. یا حسین.
رسول.
بله.
تو که کنار پنجره گزارش شده.
راه هنوز بسته است، باید یکی بازش کنه.
بله خب باشه، انگار دیگه الان نوبت منه. یا علی.
انگار ایشا فرمانده نبودی، یکی از شماها یکی از ما، حالا نوبت منه.
بسیجی میگفت فرمانده باید آخرین نفر باشه.
ولی من یه گروهانی ندارم که بخوام فرماندهش باشم.
من تازه توی گروهان استوار یعقوب نجات ثبت نام کردم.
لج نکن آج موسی، من دیگه نباید به خونه برگردم.
ببخشید، اما به ما یاد دادن حرمت خانواده شهید کمتر از خود شهید نیست. من یه برادر شهید بدم، اما شما چهار پسر. بیا استوار، اینم دوتا نارنجک که دیگه به درد من نمیخوره. ننه سهله، ببخشید که خونتو شلوغ کردیم، حلالمون کن. بیا اینم پلاک خودم و برادرم، نگهش دار.
ما اینجا یه زن داریم و یه مرد زخمی، متوجه هستی؟ غیرتت قبول نمی کنه که ما اسیر بشیم ها؟ قبول میکنه؟
خب آقا سو، عکس هم برات انداختیم، حالا باید تلافی کنی. بیا بگیر، اینا پلاک های برهان و محسن اون بسیجی و پسرهای ایرونه. به همشهری ها میگو استوار توی رخت خواب نمارد.
چشم.
استوار، تو که نمیخوای خواهر خرمشهریت تنها بذاری؟
دکتر هست، اون آدم شجاعیه. بیا بگیر دکتر این دوتا نارنجک، ببین با کشیدن این زامنا آماده انفجار میشه. باید این دستگیره رو محکم نگه داری، سلام باید تیرانداز خوبی باشی.
اما من دکترم و کارم نجات آدم هست.
گاهی باید مرد جنگی شد، مثل اون وقتا که به داد و فریاد مجروها گوش نمیدادی و گلوله از تنشون خارج میکردی. سله پرستار خوبیه، رسول باید زنده بمونه. من از این در که بیرون رفتم، شما از پنجره خارج بشید. دکتر الان تو فرمانده ای، این فرمانده ای اتاق عمل، پس یا علی.
اینم از این دکتر، همه چیو گذاشتم تو صندوق عقب ماشین.
رسول.
بله.
از این رفتن مطمئنی؟
چرا میپرسی دکتر؟
خب آخه تازه اونجا آزاد شده.
دکتر فرمانده، ننه ساله همون ساعتی که رادیو اعلام کرد خرمشهر آزاد شد رفت. من 2 ماه تأخیر دارم.
خیلی خوب، عکس آماده است.
از خرمشهر نمایشگاه میزنم تا خود شما، شهر به شهر، این دستور خدا بیامرز جهان را. اون به زنها گفت شهر به شهر برید و بگید چی به سر خرمشهر داره میاد. حالا من شهر به شهر میرم و میگم که خرمشهر چجوری مقاومت کرد و چجوری آزاد شد.
رسول، قبل از رفتن بذار یه بار دیگه معاینت کنم. این گلوله بد جور تو رو ناکار کرده.
رسول دکتر، هنوزم برای تیراندازی میری؟
استوار خدا رحمتش کنه، خودش شهید شد، ولی انگاری گروهانش هنوز مونده. آره، اصلا رسول، منم میام.
کجا؟
جایی که خدا آزادش کرد، باید دیدنی باشه. صبر کن الان آماده میشم.
اینجا رادیو فرهنگ و من دانیال معنوی گوینده پخش. لحظه ها و آنات زندگیتون پر از موسیقی دلپذیر زندگی باشه انشاءالله.
با رشد جمعیت و گرم شدن کره زمین و کاهش میزان نزولات آسمانی، صرفه‌جویی در مصرف آب به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. به هر مقدار آب که نیاز دارید، به همان میزان آب در کتری، سماور یا کتری برقی بریزید تا در مصرف آب و انرژی صرفه‌جویی شود. قطره قطره آب را چون لحظه لحظه زندگی پاس بداریم.
آدم ها وقتی تنها هستن سعی میکنن سرگرمی هایی برای خودشون دست و پا کنن. هر کس به فراخور سلیقه و امکانات خودش به کاری مشغول میشه. اما بهتون قول میدم انس با کتاب میتونه بهترین گزینه برای لحظه های تنهایی شما باشه. به خصوص حالا که دیگه سبد انتخاب کتاب ها پر شده از کتاب های گویا که همزمان حس شنوایی شما رو هم نوازش میکنن. کتاب گویا، تقدیم این لحظه از زندگی آرام شما.
کتاب گویا.
سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، وقت شما به خیر و پر از آرامش. خوشحالیم که در این لحظات همراه ما هستید. برنامه‌ای که در 30 دقیقه پیش رو تقدیم حضورتون میشه به روایت بخش‌هایی از زندگانی رهبر شهید اختصاص داره. شخصیتی تأثیرگذار که نام و یادشون همچنان در تاریخ این سرزمین زنده است. لازم به ذکر که این برنامه در زمان حیات ایشان تهیه و تولید شده و حالا فرصتیه تا بار دیگه بهش برگردیم و از دریچه ای نزدیکتر با زوایای زندگی و اندیشه های ایشون آشنا بشیم. با ما همراه باشید.
خون دلی که لعل شد، خاطرات حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای مد ظله العالی، از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی. نویسنده رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای مد ظله العالی. مترجم محمد حسین باتمان قلیچ. گردآورنده محمد علی آذرشب. ناشر انتشارات انقلاب اسلامی. فصل 4.
در اینجا باید برای ثبت در تاریخ بگویم که من از اندک افراد معدودی بودم که در همه لحظات نهضت هر دو خط را با هم آمیختم و به این ویژگی معروف بودم. در تمام زندگی مبارزاتی خود همواره هر دو خط مقاومت و روشنگری را با هم ادامه دادم و معتقدم این دو را کاملا با هم درآمیختم. نهایت سعی من این بود که دین را چنان که خدای متعال خواسته به عنوان روشی برای رفتار عملی و برنامه‌ای برای زندگی و تغییری مستمر به سوی کمال مطلوب بفهمم و ارائه کنم. در همه کارهای فکری و عملیم و در سخنرانی‌ها و درس‌هایم روی این خط تمرکز داشتم. همین گرایش به درک آگاهانه و روشن از اسلام مرا واداشت تا به کتاب‌های اسلام‌گرایان عرب روی بیاورم که این مطلب را در جای خود بیان خواهم کرد. در کنار این، به هر فعالیتی که می توانست مردم را علیه قدرت حاکم بسیج کند و به صورت هسته‌ای برای رهبری مردم به سوی برپایی حکومت اسلامی درآید، دست می زدم. میان برادران ما نیز کسانی بودند که این هر دو خط را با هم ادامه دادند. آقای هاشمی رفسنجانی یکی از برجسته ترین آنها بود. یک بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ایشان گفتم در این 15 سال گذشته یک روز هم از زندگی من بدون مقاومت علیه رژیم نگذشت. در این مدت یک شب هم بدون نگرانی نخوابیدیم، چون شبهای ما یا در زندان می گذشت یا در تبعیدگاه و یا در انتظار زندان و تبعید. آقای هاشمی گفت من هم همینطور. البته برادرانی که در خط فکری بودند ما را پشتیبانی و یاری می کردند. شهید مطهری 18 سال از من بزرگتر بود، یعنی یک نسل از من مسنتر بود. با این همه با هم دوستی فوق‌العاده‌ای داشتیم. ایشان همواره می‌کوشید از جایگاه اجتماعی من حمایت کند و در سخنرانی‌ها و مجالس خود از من یاد می‌کرد. دکتر شریعتی نیز زندگی اسلامی خود را در میدان مقاومت آغاز کرد و سپس به روشنگری و آگاهی بخشی روی آورد. من درباره افکار او ملاحظاتی دارم که در جای خود بیان خواهم کرد. برادرانم برخی به مبارزه سیاسی می پرداختند و برخی نمی پرداختند، اما چنان که گفتم با یکدیگر همکاری و تشریک مساعی داشتیم. فعالیت اسلامی اقتضا می کند که همه نیروها با قابلیت‌ها و سلیقه‌های گوناگون جذب شوند. مردم در این زمینه با هم متفاوتند. در حدیث محصور آمده: لو علم الناس کیف خلق الله تبارک و تعالی هذا الخلق لم یلم احد احدا. و این با اصل اختیار منافاتی ندارد، بلکه بر وجود اختلاف در طبیعت افراد بشر تاکید دارد. در عقیده من، اگر فعالیت آگاهانی فکری اسلامی از جنبش و مبارزه جدا شود، خشک و بیروح می شود. روح مبارزه دینی هم اگر از آگاهی و اندیشه عاری گردد، دچار ارتجاع و تهجر می گردد. ترکیب مقاومت با آگاهی بخشی و رشد فکری خط انقلاب اسلامی را تشکیل می دهد. آتش فشان انقلاب. حاج آقا روح الله. وقتی در مشهد بودم نام امام خمینی را شنیدم. ایشان آن زمان به حاج آقا روح الله معروف بودند و شهرت ایشان در میان طلاب به خاطر جدیت در تدریس بود. هر طلبه جوانی که در درس جدیت و کوشایی داشت، مشتاق شرکت در دروس ایشان در حوزه قم بود. پس از آنکه در سال 1337 به قم رفتم، در دروس اصول فقه امام شرکت کردم و این درس‌ها را طی 6 سالی که در قم بودم ادامه دادم. در دروس فقه امام هم شرکت کردم، ولی در همه سال‌ها نه، چون به حلقه درس حاج آقا مرتضی حائری پیوستم و این امر نه به علت ترجیح جلسات درس آقای حائری، بلکه به سبب شلوغ نبودن آن بود. طلاب جلسات درس حاج آقا مرتضی تعدادشان کم بود، زیرا با آنکه ایشان از نظر علم و فضل معروف بود، اما روش تدریس وی جذبشان نمی کرد. همان تعداد اندک هم درس‌های من در حلقه درس ایشان نیز آن درس را ترک کردند و من به تنهایی ماندم و با ایشان درس را ادامه دادم. به جز این درس، در مرحله درس خارج درس دیگری نبود که تنها یک طلبه در آن شرکت داشته باشد. تا پیش از حرکت امام خمینی در سال 1341، هیچ گونه نشانه‌ای از انقلابی بودن در ایشان مشاهده نمی‌شد. ایشان استادی جدی بود با لباسی مرتب و فوق‌العاده تمیز. سر به زیر وارد جلسه درس می شد. به هیچ یک از طلاب نگاه نمی کرد. درس خود را با جدیت می داد. به پرسش ها و بحث های طلاب با دقت و توجه تمام پاسخ می گفت و بدون آنکه توجهی به ایجاد ارتباط با طلاب داشته باشد به همان شکل بیرون می رفت. اما در این حال میان طلاب اعم از شاگردان و غیر شاگردانش محبوبیت بسیاری داشت. اکنون که به آن روزها می اندیشم از سکوتی که این مرد پیش از اعلام نهضت خود داشت خیلی متعجب می شدم. اعلامیه هایی که پس از آغاز نهضت صادر کرد نشان می دهد که ایشان همچون آتش فشان خاموشی بوده که یک بار فوران کرده است. همواره گفتم ریاضت سکوت امام یکی از بزرگترین ریاضت ها بوده. او مصداق کامل انسان مؤمن بود. امام خمینی رحمت الله علیه با پدرم دوست بود. هرگاه قصد سفر به مشهد داشتم برای خداحافظی نزد ایشان می رفتم و ایشان هم می خواست که سلامش را به پدرم برسانم. همچنین در بازگشت از مشهد هم نزد ایشان می رفتم و ایشان حال پدرم را جویا می شد. برای پرسش برخی مسائل هم خدمت ایشان می رفتم. وقتی نهضت امام آغاز شد، کاملاً برای پیوستن به زیر پرچم ایشان آماده بودم چون همه آنچرا که می‌خواستم در این نهضت یافتم. به یاد دارم یک سال پس از نهضت امام از یکی از کوچه‌های قم می‌گذشتم که دیدم دومین اعلامیه امام را بر در ورودی مدرسه حجتیه چسبانده. در این اعلامیه امام اسدالله علم را با لحن و زبانی مورد خطاب قرار داده بود که قدرت اسلام و عزت علمای مسلمین در آن موج می‌زد. کلمات اعلامیه را با تمام وجودم نیوشیدم و خواستم به سجده بیفتم، زیرا بیانگر تمامی احساسات و آرزوهایم بود و فهمیدم امام تا آخر پای حق می‌ایستد. در واقع حوزه علمیه قم پس از رحلت آقای بروجردی احساس یتیمی می کرد. در چنین شرایطی بود که امام مانند کوهی راسخ و استوار برخاسته بود و در نهایت شجاعت و قدرت و عظمت با قدرت حاکمی ستمگر سخن می گفت. طبیعی بود که این موضع امام همه احساسات انسان آرمانخواه و آرزومند عزت اسلام و مسلمین را تحت تأثیر خود قرار دهد. به دنبال بالا گرفتن نهضت و مشارکت فعالانه هم در آن، رفت و آمدم به بیت ایشان افزایش یافت. انقلاب چگونه آغاز شد؟ حرکت امام در پاییز سال 1341 با اقدام ایشان در محکوم ساختن مصوبه دولت مبنی بر تبدیل سوگند به قرآن به سوگند به کتابهای آسمانی و مصوباتی از این قبیل که هدف آنها تضعیف عظمت اسلام در ایران و تعرض به علمای دین بود آغاز شد. دو ماه بعد در برابر سر و صدایی که در کشور برپا شد، دولت از موضع خود در مورد این مصوبه عقب نشینی کرد اما نقشه دیگری ریخت. یک ماه پس از این عقب نشینی، شاه شش لایحه در رابطه با موضوعاتی مختلف به اسم انقلاب سفید ارائه کرد که در واقع طرح‌های آمریکایی بود. امام این طرح‌های شاه را نیز محکوم کرد. شاه همچنین یک رفراندوم برای این لوایح اعلام کرد. امام این رفراندوم را هم محکوم کرد. هنگامی که این رویارویی شدت و حدت یافت، شاه تصمیم به ستیزه و چالش با امام و همه روحانیون گرفت. او به قم، خاستگاه و دیار علمای دین سفر کرد و به خانه روحانیون رفت. همچنین در میدانی در مرکز شهر، در برابر حرم حضرت فاطمی معصومه سلام الله علیها ایستاد و سخنرانی گستاخانی کرد و در حالی که با آشفتگی و پریشانی سخن می گفت، روحانیون را مورد تهاجم قرار داد. بدین ترتیب شاه دست به یک مانور خطرناک زد، اما امام از ادامه راه منصرف نشد. او هر روز یا یک روز در میان اعلامیه‌هایی صادر می‌کرد که لحن تند و کوبنده‌ای داشت. در چنین جوی همه پرسی انجام شد. رژیم اعلام کرد 6 میلیون نفر در همه پرسی شرکت کردند. همه پرسی در ششم بهمن 1341 یعنی 29 شعبان 1382 هجری قمری انجام شد. در آن روز من و برادرم سید محمد و یک شخص دیگر به عنوان فرستادگان آقای میلانی به نزد امام از مشهد به تهران رسیدیم. من با چشم خود دیدم که حتی در مرکز شهر که شلوغ است، مراکز رأی گیری از مردم خالی بود و جز برخی افراد کسی در آن نبود. امام پس از همه پرسی موضع خود را تشدید کرد و این اقدام و نتیجه آن را به بحث کشید. در گیر و دار این بحران نشانه های آغازین جدایی میان امام و برخی دیگر از مراجع نیز پدیدار گشت. امسال عید نداریم. حلول سال نو نزدیک شد. ایرانیان بنابر رسم معهود میبایستی در آغاز سال نو با شادی و سرور و جامه‌های نو و دید و بازدید به استقبال بهار بروند. اما امام پیشا پیش اعلام کرد ما سوگواریم و امسال عید نداریم. علت این اعلام حمله به تظاهرات مسالمت‌آمیزی بود که در تهران صورت گرفت و گروهی از مؤمنین از جمله آیت الله سید احمد خانساری از مراجع وقت ایران در آن شرکت کردند. حضور یک مرجع در تظاهراتی مردمی امر شگفت‌انگیزی بود. شگفت‌انگیزتر از آن حمله دژخیمان شاه به چنین تظاهراتی بود که این مرجع بزرگ در آن شرکت داشت. آنها به ضرب و جرح تظاهر کنندگان پرداختند. حتی خود آقای خانساری هم صدمه دید. پس از اعلام عزا، همه طلاب جوان علوم دینی به همان شکل که در مراسم عزا رسم است، لباس‌های سیاه پوشیدند. برخی به یک پیراهن سیاه بسنده کردند و برخی هم بیشتر سیاه پوشیدند. به یاد دارم که نزد خیاط رفتم تا برایم پیراهنی سیاه بدوزد. اول فروردین مصادف با 24 شوال بود و روز بعد هم سال روز شهادت امام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام بود و معمولاً در این روز مراجع دینی قم مجالس روزه برپا می کنند. مجلس حضرت امام در منزل ایشان و مجلس آقای شریعت مداری در مدرسه حجتی بود. هر دو مجلس پیش از ظهر و مجلس آقای گلپایگانی هم عصر در مدرسه فیضیه برپا بود. رژیم شاه برای انتقام جویی از علمای قم مخصوصاً در چنین روزی نقشه خود را طراحی کرد. گروهی از افراد گارد مخصوص شاه به قم آمدند. نقشه آنها این بود که در مجالس عزا که به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام برگزار می شد آشوب برپا کنند و سپس قدرت خود را نشان دهند و طلاب حوزه علمیه را به خاک و خون بکشند.